میهمان از در می آید، به شوق آشنایی با تو قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی اندیشمندان، نخبگان و استادان کشور عزیزمان ایران.
متولد خرداد ماه سال 1336 در نجف، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از سال 1396 تا سال 1400، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتری فقه سیاسی از دانشگاه بیروت، دکتر اشرف بروجردی.
خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، با مهمان امروز برنامه ما آشنا شدید، سرور خانم دکتر اشرف بروجردی. سلام، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم و قبل از اون یاد و نام خدا رو بزرگ میشمارم و امیدوارم که شنوندگان در این مقطع زمانی و مقطع تاریخی بتونن شمه ای از اونچه که بر این سرزمین گذشته، در 40 سال گذشته، رو در خاطر و یادشون داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم خانم دکتر بروجردی عزیز. شما مشاغل مختلفی رو داشتید از سالهای 57-58 که حدود 21-22 سالتون بود.
عرض کنم به حضورتون که خب در اون مقطع زمانی شغل دولتی ما نداشتیم، یعنی من دانشجو بودم، دانشجو رشته شیمی بودم و در واقع همزمان خانه‌دار بودم، صاحب دو فرزند که البته فرزندانم متولد 56 هستند که دو قلو بودن.
خیلی زود ازدواج کردید؟
بله دیگه، طبق عرف اون زمان دیگه.
بله،
هم عرف زمان، هم زاده شدن در خانواده روحانی که معمولا روحانیت نسبت به این مسئله مقدار تسریع در عمل داره. عرض کنم تا سال 60 که در حادثه 7 تیر 60 من همسرم به شهادت رسید. بله. و بعد از اون رفتم برای تدریس در مدارس دخترانه تهران.
معنی؟
البته قبلش وقتی انقلاب پیروز شد سال 57، همون اول پیروزی انقلاب ما گفتن که معلم‌ها کمن، شما باید برید تدریس کنید سر کلاس. ما هم تا حالا تدریس کرده بودیم نه هیچ، ولی خب بالاخره رفتیم به قول معروف، حالا با آزمون و خطا تونستیم اون زمان یه مقدار کارهای آموزشی رو پیش ببریم، که البته من قبلش آموزش دهنده مباحث و مفاهیم قرآنی برای جمعی از دوستان بودم.
بله.
تا اینکه بعد از شهادت همسرم تغییر رشته دادم، از رشته شیمی رفتم، چون آزمایشگاه داشت، منم دو تا بچه داشتم، رفتم رشته روانشناسی دانشگاه تهران و بعد از اون همزمان کارهای تدریس رو هم انجام میدم.
خانم دکتر بروجردی عزیز، شما سالها رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بودید، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مشاغل دیگری از این دست، در این زمینه بیشتر برای ما توضیح بفرمایید.
عرض کنم به حضورتون که به جهت اقتضاعات زمان در همون سال 73 من عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شدم.
بله.
اونجا فعالیت هامون عمدتا فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی بود تا سال 76.
بله.
سال 76 من شدم معاون وزیر کشور.
بله.
تنها زنی بودم که معاونت وزارت کشور رو داشتم در اون مقطع زمانی و البته بعد از اون هم ما هرگز معاون زن در وزارت کشور نداشتیم.
بله بسیار
که بحث راه اندازی شوراها و راه اندازی و شناسنامه دار کردن، البته نمیشه گفت راه اندازی، شناسنامه دار کردن تشکل‌های غیر دولتی و انجیوها بهده حوزه من بود چون معاونت امور اجتماعی و شوراها بودن.
بسیار خوب. چند سال اونجا به عنوان معاونت
من در وزارت کشور 8 سال بودم که 4 سالش
معاون وزیر بود.
نه، مشاور وزیر و مدیر کل امور زنان بودم.
بله بله.
4 سال بعد معاون وزیر و مسئول به اصطلاح انجیوها و شوراها و راه اندازی شوراها بودن.
بسیار خوب. خانم دکتر بروجردی، در مورد عضویتتون در هیئت علمی وزارت علوم و تحقیقات فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هم برای ما بفرمایید که ظاهرا از سال 73 مشغول هستید و هنوز هم به نظر میرسه
عضویت
علمی هستید. بله. در این زمینم بفرمایید.
برای عرض کنم به حضورتون در همون سال 73 با اجرای یک پروژه مطالعاتی بررسی و تطبیقی وضعیت زنان در 4 کشور اسلامی کار رو شروع کردیم که بعد بلا فاصله با پذیرش اون طرح و اون پروژه من شدم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
در مورد این پژوهشگاه بیشتر برای ما توضیح میدید؟ فعالیت‌هاش چگونه؟
پژوهشگاه اولا که وابسته به وزارت علومه.
بله بله.
ولی استقلال داره، یعنی تابع هیچ دانشگاهی نیست، خودشه که مجموعه مستقله.
بله.
کارش همین هست که علوم انسانی رو در واقع به باور اصحاب علم بنشونه، چون خیلیا کار علمی میکنن ولی علوم انسانی رو به عنوان رکنی که میتونه دیدگاه های بشر دوستانه و دیدگاه های انسانی رو توسعه بده، این باور در بین اساتید و بین دانشگاهی ها کمتر وجود داشت
متاسفانه.
و
بله.
بیشتر می پرداختن به علوم به اصطلاح پایه و علوم طب و اینها، ولی علوم انسانی مغفول بود که پژوهشگاه در واقع این خصلت رو داشت یا این خصیصه رو داشت که تونست احیاگر علوم انسانی باشه. و این به اصطلاح پایگاه البته از قبل از انقلاب وجود داشت، بعد به اصطلاح گسترش پیدا کرد به دانشنامه نگاری و به مباحث دیگری که حالا شاید مورد سوال شما نباشه.
خانم دکتر، به عنوان عضو کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مسلحت نظام هم فعالیت کردید؟
بله، از سال 76 اونجا ما بیشتر کار در واقع تدوینگر سیاست‌های کلی نظام بودیم.
بله.
در حوزه مسائل زنان و جوانان که اینها عرضه میشد به صحن اصلی، یعنی ما کمیسیونی بودیم به نام کمیسیون زنان و جوانان.
بله.
که کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی رو انجام میدادیم، ارائه میدادیم به صحن اصلی مجمع و بعد از تصویب ارائه می شد به رهبری نظام که تاییدیه اون رو داشته باشن و یا احیانا اصلاحیه اگر دارن رو اون انجام بدن. در صورت من از سال 76 تا سال 96 در واقع مدت 20 سال از کمیسیون زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام بودم، یعنی حتی اون موقعم که مسئولیت داشتم در وزارت کشور
این عضویت رو داشتم.
این عضویت رو داشتم.
در ارتباط با شورای فرهنگی اجتماعی زنان هم بفرمایید که عضو این شورا هم بودید.
ببینید، شورا در واقع یک ترکیبی است از نمایندگان دستگاه‌های مختلفی که بحث زنان رو تتبع میکنن. من به نمایندگی از وزارت کشور.
بله.
در اون موقع، اون 4 سال اولی که مسئول امور زنان بودم، در واقع نماینده بودم از طرف وزارت کشور در شورای فرهنگی اجتماعی زنان.
بله. رسیدیم به بخش بی‌تعارف و اجرای همکار خوبم سرکار خانم داوری.
قدردان گنجینه‌های علمی کشور عزیزمون ایران هستیم. فرهیختگانی که علاوه بر کسب درجات علمی، الگویی برای نسل آینده ایرانی خواهند بود. در این بخش بی‌تعارف آشنا میشیم با ابعاد شخصیتی خانم دکتر اشرف بروجردی در گفتگو با خانم دکتر صلیبی از همکاران ایشون. سلام خانم دکتر صلیبی، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم. بیش از 20 ساله که افتخار همکاری با خانم دکتر بروجردی رو دارم.
بسیار عالی. خانم دکتر صلیبی، شما شخصیت حرفه‌ای خانم دکتر بروجردی رو چطور برای ما میتونید توصیف بکنید؟ اینکه در محیطی که با ایشون همکاری کردید چه ویژگی‌های برجسته‌ای از ایشون رو سراغ دارید که برای شنوندگان ما عنوان بکنید؟
والا من زمانی که با خانم دکتر در پژوهشگاه آشنا شدم، دقیقاً قبل از این بود که ایشون در وزارت کشور معاون بشن، معاون امور زنان.
بله.
بعد در طی اون مدتی که اونجا بودن، که ماموریت داشتن از پژوهشگاه اونجا بودن، ایشون اینجا هم فعالیت حرفه‌ای خودشون رو ادامه میدادن و یک بینش بسیار سخاوتمندانه در بکار گرفتن و استفاده از نظرات و تجربیات اساتید پژوهشگاه داشتند در طرح و پروژه‌هایی که در وزارت کشور در جریان بود. سخاوت علمی ایشون واقعا برای من بسیار محترمه.
بسیار عالی. خانم دکتر صلیبی، اگر که شما بخواید یکی از ویژگی‌های شخصیتی خانم دکتر بروجردی رو به عنوان الگو به جوانان و نوجوانان ما معرفی بکنید و درسی باشه برای زندگی اینها، به کدام مورد اشاره می‌کنید؟
از نظر ویژگی‌های فردی که خب فردی بسیار نجیب، پاکدامن و با اعتقاد به یه سری اصول تربیتی بسیار والا هستن، ارزش‌های اخلاقی براشون در اولویت قرار داره و من بنا به این خصلت براشون احترام زیادی قائلم و از نظر اجتماعی بسیار با پشتکار و کوشا هستن، پیگیری مستمر امور دقت و نظم در کارشون واقعا دیوانزد هست و نظر علمی من ایشون رو با درایت دیدم. به طور مرتب سعی می کردن در سمینارها و گرده همایی‌های داخلی و خارجی در رابطه با حوزه‌های کار خودشون شرکت کنن، یعنی همیشه می خواستن به روز باشن.
درسته.
این خیلی ارزشمند هست در حیطه کار علمی.
بسیار ممنونم خانم دکتر صلیبی از اینکه وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. موفق باشید.
متشکرم. زنده باشید.
همچنین خدا نگهدار.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم از سال 1373، نگارنده بیش از 20 مقاله در زمینه روانشناسی، الهیات و فقه سیاسی، همچنین پژوهشگر و سخنران همایش‌های داخلی و بین المللی، دکتر اشرف بروجردی.
خانم دکتر بروجردی، در ارتباط با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، شما علاوه بر عضویت در شوراهای مختلف، معاونت فرهنگی هم بودید در این پژوهشگاه و در واقع فنوس هم ادامه داره.
عرض کنم به حضورتون که همونطور که از اسم این مجموعه مشخصه، ما بیس کارمون یا پایه کارمون پژوهشه. در عرصه‌های مختلف، منتها پژوهشی که بتونه کاربرد داشته باشه برای مجریان امر.
درست.
لذا سعی می‌کردیم که همیشه طرح‌هایی رو پیشنهاد بدیم، مباحثی رو مطرح بکنیم و دنبال بکنیم که بتونه به اصطلاح کاربردی باشه برای مسئولین خودمون. تو حوزه زنان، شما میدونید که حوزه زنان شاید از مقفول‌ترین حوزه‌های به اصطلاح پژوهشی در کشور، اگرچه عنوان‌هایی که داده میشه و بحثایی که مطرح است به همه تصور میکنن که راجع به زنان خیلی بحث شده.
بله.
در صورتی که بحث منتهی به کاربردی بودن یک تحقیق به نظر من کمتر بهش توجه شده. بعضی از قوانین و مقرراتی که امروز در اختیارمون هست و بعضی هم در پستوهای مجلس شورای اسلامی ذخیره شده بدون اینکه بیاد به صحن و روش بحث بشه، اینها جز موضوعاتی است که یه مقدار فراموش شده و زنان در واقع در جامعه ما همواره از این بحث رنج میبرن که چرا توجهی به خواسته های اونها و نگاه های اونها نمیشه.
درست.
مثلا فرض کنید در ابتدا دور اول مجلس شورای اسلامی که ما 4 تا نماینده خانم هم بیشتر نداشتیم، ما میبینیم در اون دوران قانون حق حضانت تصویب میشه.
بله.
که اگر همسر از دنیا بره و یا به عبارت جدا بشن از هم،
بله،
کی مسئولیت نگهداری بچه رو به عهده داره؟ این رو در دور اول مجلس به تصویب رسوندن. ولی شما فکر کنید الان تقریبا 6 سال ما این بحث قانون امحاء خشونت یا محو خشونت علیه زنان پیشنهاد شده توسط دولت 11 ولی اجرایی نشده یا نیامده اصلا تو صحنه اصلی مجلس که به اصطلاح روش بحث بشه.
اشکال کار رو کجا میبینید؟
اشکال کار رو من در این میبینم که دغدغه‌ای برای نمایندگان وجود نداره که نسبت به این مسئله حساسیت داشته باشن. حتی خانم هایی که در مجلس شورای اسلامی هستن،
بله،
خیلی توجه ندارن به اینکه این قوانین میتونه یک به اصطلاح ماندگاری برای خودشون، یک یادگاری برای خودشون باقی بگذاره
و برای کل زنان جامعه،
کل زنان، حالا کل زنان که به اصطلاح جای خود داره، ولی حداقل برای شخص خودشون میتونه مفید باشه اگر اینو بیارن به صحنه اصلی بحث بکنن.
بله.
و ما دیدیم در بعضی ادوار، خب چرا خانم ها خیلی از مباحث رو مطرح میکردن یا به تصویب میرسید یا نمیرسید، مثل بحث قاچاق زنان.
بله.
مثلا قاچاق زنان در دوره 7 دوره مجلس فکر میکنم 6 بود یا مجلس 7 بود، مجلس 6 بود، در مجلس مطرح شد و در واقع به عنوان یک اصل تصویب شد به اینکه قاچاق زنان اگر کسی اقدام به این کار بکنه، چون جامعه مبتلا به این آسیب شده بود و خیلی از دختران ما رو به اصطلاح قاچاقی ها می بردن اون ور آب، و این باعث شد که این بحث یک مقدار جدیتر مطرح بشه و از حالت اینکه یک به اصطلاح جریمه بهش تعلق بگیره فراتر رفت و مجازات هایی برش اعمال شد که اون میتونست مفید مؤثر باشه. به هر
حال یکی از مواردی که در پژوهش‌های علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شما و همکارانتون انجام میدید در حال بخش پژوهشی و مواردی از این دست، همین کارهاست که بایستی قاعدتاً به مسئولین مربوطه ارائه بشه و انشالله که مورد توجه قرار بگیره. ما فرصت چندانی تا پایان برنامه امروز نداریم. در ارتباط با ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هم برای ما بفرمایید که اصلا چطور شد شما رو برای این سمت در انتخاب کردن؟
والا چطور شد رو که باید از آقای روحانی پرسید که چطور شد من انتخاب کردم، ولی وقتی که رفتم که حکم رو، یعنی ایشون یه جلسه گذاشتن که ما
ظاهرا اولین خانومی هستید
اولین
که ریاست بله سازمان
اسناد، شاید بشه گفت تنها خانم
بله.
رفتم گفتن که من نمیدونم چه، از هر کی بپرسم مسئول کتابخانه ملی رو کی بذارم میگه فلانی.
عجب.
و خودشون اینو گفتن با تعجب، یعنی میگفتن در صورت این شاید لطف دوستان بوده، شایدم به جهت اینکه به اصطلاح من در عرصه فرهنگ یه مقدار چهره‌ای بودم که شاید شناخته شده بودم و از این جهت انتخاب شدم، ولی اقرار میکنم که کتابخانه ملی جاش و موقعیتش بسیار فراتر از اون چیزیست که الان وجود داره و اصولا در دولت‌ها توجهی به کتابخانه ملی نشده. به اعتقاد من یه شخصیت فرهنگی نابی که استاد تمام باشه باید مسئولیت کتابخانه ملی رو به عهده بگیره، نه منی که مثلا فرستون تالا یه سری کاره فعالیت‌های دیگه رو انجام دادم، ولی همه تلاشم رو کردم که از تیم تخصصی کتابخانه استفاده بکنم، یک و اونها رو به در واقع به یاری بطلبم و دومی که جوانها رو هم در این عرصه وارد کردم و فکر میکنم کاری که انجام شد در کتابخانه ملی در دوره مسئولیتم برای آیندگان میتونه یک معنای دیگری داشته باشه از جهت ماندگاری، حالا حمله بر خود ستایی نباشه، ولی چون تأکید کردم که این رو با کمک دوستان در واقع ما به اینجا رسیدیم، میخوام عرض بکنم فضا باز بود برای اینکه هم دانشجویی که میاد اونجا کتاب میخونه و مطالعه میکنه و تحقیق میکنه بتونه از یه فضای امن و راحتی استفاده بکنه، هم اساتید به کار گرفته بشن. ما جلساتی داشتیم تحت عنوان یک شنبه های کتابخانه ملی که اساتید رو اونجا جمع میکردیم، کسایی که تولدشون در یک ماه بود، هر کدومشون توضیح میدادن کارهایی که کردن، تحقیقاتی که انجام دادن، کتابی که نوشتن، کتابشون رو عرضه میکردن، یا رونمایی کتابهایی که داشتیم، هر کتابی که نفیس بود چاپ میشد و میتونست یک منشه اثر باشه اونجا رونمایی ازش انجام میگرفت.
آن دکتر، اون کارهایی که از نظر خودتون کارهای ماندگار بوده در دوران مسئولیتتون
در کتابخانه ملی، ببینید کتابخانه ملی دو تا ساختمون داره، یه ساختمون اسناد داره یه ساختمان کتابخانه ملی داره. ساختمون اسنادش به نظر من یه خورده مظلوم واقع شده به جهت اینکه مثلا من وقتی رفتم دیدم که اینجا اصلا سیستم اطفاء حریق نداره، در حالی که شما میدونید ده ها برگ به هزار و میلیون ها برگ سند اونجا وجود داره که خدای نکرد اگر اتفاق بیفته اینها تمام آسیب خواهد دید. اولین کاری که کردم گفتم از نون شب واجب تره، ما سیستم اطفاء حریق رو اونجا راه اندازی کردیم. نکته دیگه که خیلی به نظر من میتونست به اصطلاح تأثیر گذار و منشأ اثر باشه استارتاپ هاست، که برای نسل امروز ما جوانهایی داریم که با این سیستم های به اصطلاح فضای دیجیتالی امروز آشنا هستن، ولی نمیدونن که تو حوزه سند چقدر میتونه اینا مؤثر باشه و اینها رو به اصطلاح استفاده کردیم ازشون. یه کار مطالعاتی اولی که رفتیم انجام دادیم تو دانشگاه ها بین اساتید که ببینیم چقدر اصلا کتابخانه ملی و مرکز اسناد رو میشناسن. باورتون شاید نشه که 56% از اساتید ما اصلا نمیشناختن نه کتابخانه ملی رو که چه پایگاهی داره و نه مرکز اسناد رو، که بعد تو بالاخره با مباحثاتی که صورت گرفت، قراردادهایی که با دانشگاه ملی بسته شد، با دانشگاه‌های دیگه بسته شد، تونستیم این زمینه رو فراهم بکنیم در دانشگاه‌ها که الان اکثر دانشگاه‌ها خودشون دنبال اینن که مرکز اسناد راه اندازی بکنن که اینا بتونن به اصطلاح اینها رو ازش استفاده بکنن. یا مثلا کاری که باز ماندگار شد در این دوره، بحث کتابخانه در خانه هر ایرانی که ما در واقع لینک شدیم به تمام کتابخانه های سطح ملی، تمام کتابخانه هایی که تو دورترین تا کتابخانه های تخصصی، کتابخانه های فاخر لینک شدیم که اگه شما میخواید وارد بشید یه اطلاعات بگیرید از کتابی که میخواید، ممکنه کتابخانه ملی خودش نداشته باشه، بلافاصله شما رو ارجاع میده به این که فلان کتابخانه این کتاب رو داره. و اینا به نظر من کارهای ماندگاری بود. حالا چون شما فرصت کم دارید، من دیگه فاکتور میگیرم، ولی کاری شد که با کمک همون تیم تخصصی کتابخانه ملی تونست اینها به ثمر بنشینه.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم خانم دکتر بروجردی عزیز، محبت فرمودید. ما البته قول میگیریم که یکی دو برنامه دیگه هم خدمت شما باشیم و در برنامه بعد باز در مورد فعالیت های شما و به ویژه سوابق علمی پژوهشی و کتاب ها و مقالات شما صحبت خواهیم کرد. خدا یار و نگهدارتون.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از سال 1396 تا سال 1400 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتری فقه سیاسی از دانشگاه بیروت، دکتر اشرف بروجردی.
چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
همراهان گرامی، برنامه حیات خلوت رو از شبکه رادیویی گفتگو شنیدید. امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه این گفتگو که با اندیشمندان، اساتید و دانشمندان هست. با ما همراه باشید در ادامه برنامه های این بخش.
صدای توست که در میزند بر این محفل، بیا که جهان از تو پر ز پشواک.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پشواک.
صدای واقعیت، پشواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک .irib.ir تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی‌خوانی دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که در می‌زند بر این محفل، بیا که جهان از تو پر ز پژواک.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. موج اف ام. ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه حکایت دلیران همراه باشید.